بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله بر شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا بسبلا لعلکم تهتدون و علامات بین نجمهم یهتدون افمن یخلقو کمن لا یخلقو افلا تذکرون و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیاء ما یشعرون ایام یبعثون الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرته قلوبهم منکرة وهم مستکبرون. سوره مبارکه نحل بخش اولش تا حدود 40 آیه ظاهرا در مکه نازل شد. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، آیات یا سوری که در مکه نازل میشد، عناصر محوری بحثش اصول اعتقادی بود، توحید بود، وحی نبوت و رسالت بود، معاد بود و مانند آن. مشرکین حجاز مشکل اساسیشون توحید ربوبی بود، یعنی اینها نسبت به ذات اقدس اله مشکلی نداشتن که خدا موجود است، در خالقیت ذات اقدس اله هم شکی نداشتن که خدا خالق است. و آیات فراوانی است که اگر از اونها سوال بکنید آسمان و زمین را کی خلق کرد، بگویند خدا. در ربوبیت جهانی خدا هم شک نداشتند که رب الارباب، رب العالمین، رب و مدبر مجموعه جهان هم ذات اقدس اله است که کل جهان را او اداره بکند، حتی ارباب متفرق را هم او اداره میکند. مشکل اساسی اونها این بود که برای موجودات مقطعی رب مستقل قرار بدن، مثلا برای انسان رب، برای حیوان رب، برای دریا رب، برای باران رب، برای روزی ها رب و مانند ارباب متفرق قرار بدن و اینها مستقل بودن در کارها. یعنی تدبیر انسان به رب انسان است، تدبیر دریا به رب دریاست، اینا مستقلن معاذ الله موجودند و کار میکنند. همه اینها را ذات اقدس اله آفرید، به تدبیر کلی به عهده خداست. این مشکل اصلی وثنیین حجاز بود. البته عده‌ای هم بودن که مادی فکر میکردن و ملحد بودن، نه مبدعی رو قبول داشتن نه معادی رو قبول داشتن. معاذالله، بخش وسیع از براهین توحیدی قرآن کریم راجع به توحید ربوبی است، یعنی اون که تمام ذرات را اداره میکند، تدبیر میکند، رب اونهاست، همون خداییست که لیست کمثله شیء بلا شریک له. برای ابطال اون گمان باطل مشرکان حجاز و اثبات توحید ربوبی راه‌های فراوانی را قرآن ارائه کرده است، گاهی از حکمت، گاهی از جدال احسن و مانند آن. اون آیاتی که دارد اگر از اونها سوال بکنید خالق آسمان و زمین کیست، میگویند خدا. این زمینه قیاس جدلی است که جدال احسن است، زیرا قیاسی که مقدماتش مقبول و مسلم خصم است، از مقبولات و مسلمات خصم تشکیل شد، چنین قیاسی جدلی است. به جدال احسن رو هم قرآن امضا کرده است. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. منتها این حق است که اونها قبول کردند، نه چون اونها قبول کردند از جهل اونها، از سوء برداشت اونها قیاس تشکیل می شود، وگرنه می شود مرا و جدال باطل. و قیاسی که از برهان، از مقدمات معقول نه مقبول، یعنی سبقه مقبولیتش مطرح نیست، سبقه معقولیتش مطرح است، این میشه حکمت. در این بخش از سوره مبارکه نحل هم خلقت را به ذات اقدس اله اسناد داد، هم تسخیر را به ذات اقدس اله اسناد داد، هم انعام را به ذات اقدس اله اسناد داد که او بنی نعمت است، هم علم سر و علن را به خدا اسناد می داد که او عالم ظاهر و باطن، مستور و مشهور همیست. بعد می فرماید به این که ارباب شما هیچ کدام از این اوصاف را ندارن، ذات اقدس اله همه این اوصاف کمالی را داراست. آیا کسی که همه این کمالات را داراست با کسی که فاقد همه این کمالات است یکسان است؟ شما باید کسی را بپرستید، الهتون باید کسی باشد که رب باشد. کسی رب شماست که ولی نعمت شما باشد، تسخیر کننده این نظام باشد برای شما، آفریدگار شما و حیوانات و گیاهان و جمادات و همه این موجودات باشد. اون که آفرید یعنی خالق است، او می پروراند یعنی رب است، اون که می پروراند اله است یعنی معبود است. لذا می فرماد به این که افمن یخلقو کمن لا یخلق، از خالقیت ذات اقدس اله به زمیمه تسخیر، به زمیمه انعام، به زمیمه این که یعلم و سر یعلم و ما تعلنون و ما تسرون، از مجموع این مقدمات نتیجه میگیرد که او خالق است ولا غیر، او رب است ولا غیر. چون او خالق است لا شریک له و او رب است لا شریک له، پس او اله است یعنی معبود است ولا شریک له، پس لا نعبد الا اياه، چون لا رب لنا الا اياه، چون خالق لا خالق لنا اللهو اللهو اللهو. این اساری جمع‌بندی این براهیل است. ملاحظه فرمودید اول از خالقیت خدای سبحان شروع کرده است، از آیه 3 به بعد که فرمود خلق از سماوات و الارض، بعد درباره خلق انسان، بعد درباره خلق دام به مانند آن، و درباره خلق باران به مانند آن. مطلب دیگر درباره تسخیر است. البته اون تنازم همچنان مونده، اگر نظر شریعتون باشد بنا شد که ربوبیت به خلقت برگردد، یعنی رب حتما باید کسی باشد که خالق است. لبرهانینه، حد وسط یک برهان این است که ربوبیت نحوی از خلقت است، حد وسط برهان دیگر این است که ربوبیت مستلزم خلقت است. در تلیعه این سوره این بحث مطرح شد و الان که رسیدیم به افمن یخلق و کمن لا یخلق، باید این بحث باز بشه که چرا رب الا و لابد باید خالق باشه. چون خدا خالق است ولا غیر، پس خدا رب است ولا غیر. چون خدا رب است ولا غیر، پس خدا معبود است ولا غیر. این باید تبیین بشه، تلازم بین ربوبیت و خالقیت. از اون به بعد تلازمش آسان است که اون که رب است، همه کارها به دست اوست، باید او رو پرستی. و از او اطاعت کرد، قانون او را اجرا کرد، برای اینکه او مالک است، او مدیر است، او مدبر است، او ولی نعمت است، او همه کار است. این بخش دوم تقریبا روشن است. عمده تبیین تلازم بین خالقیت و ربوبیت است. اگر الف خالق است الا ولابد الف باید رب باشد، دیگر فرض ندارد که الف خالق باشد با رب باشد، این باید تثبیت بشه. مطلب دیگر جریان تسخیر است. مناظر فرمودید تسخیر در همه جا با لام بیان شده است که تو بحث ها مکرر همین جور گفته شد که ذات اقدس اله برای ما مسخر کرد، نه اینکه ما مسخر کردیم. و در سوره مبارک زخرف هم که اون آیه خونده شد، به پایانش هم که جریان مرگ بود اشاره شد، و هم همین پیام را دارد. در سوره مبارک زخرف می فرماد به این که ما این امور را برای شما مسخر کردیم تا شما وقتی سوار این حیوانات می شوید این جمله را بگویید. آیه 13 سوره مبارک زخرف این است که لتستو علی ظهورهی، در باره دریا و امثال دریا، اون وسائل نقلیه اعم از کشتی و اسب و استر و اینا، لتستو علی ظهورهی، وقتی روی این اسب نشستید یا روی کشتی نشستید، لتستو علی ظهورهی ثم تذکروا نعمت ربکم، به یاد نعمت الهی باشید که خدای سبحان شما را از این نعمت متنعم کرده است. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استبیتم علیه و تقولوا، وقتی سوار الانم مستحبم هست وقتی آدم سوار اتومبیل شده این جمله را بخونه، چون اینا تمثیل است، تعیین که نیست، اختصاصی به کشتی و اسب هم که ندارد. اون ذات اقدس اله این وسائل دیگر هم مسخر کرده، چه هواپیما چه اتومبیل، اینا همه همینطور است. و تقولو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، خدای را تسبیح میکنیم، شکر میکنیم که این ابزار را برای ما مسخر کرد و هرگز ما توان را اون را نداشتیم که بر دریا مسلط بشیم، کشتی بسازیم که دریا را بشکافد، هواپیما بسازیم که هوا را بشکافد و کارهای دیگه بکنیم. اعتراف کنید که نه تنها نکردید و بعدن هم نمی کنید، باید اقرار کنید که توان این کار را ندارید. ما اغرقناهو نیست، ما لهو مغرنو نیست، این کانه منفی نقشش همینه. و ما کنا لهو مغرنی یعنی ما، اون ما یعنی جامعه بشری، جامعه بشری اون نیست که بتواند دریا را مسخر کند و هوا را مسخر کند. خب بادها در اختیار کیه؟ این طوفانها و امواج در اختیار کیه؟ و ما اون نیستیم که دریا شکاف باشیم یا هوا شکاف باشیم. پس تسخیر مال ذات اقدس اله است، نه مال بشر. بشر نه تسخیر کرد نه می کند نه توان اون را دارد. و این معنا را وقتی سوار کشتی شد، سوار اتومبیل شد، سوار هواپیما شد، سوار اسب و استر شد، مستحب است بگوید. من در شما میلید تو باب اطعم و اشرب و بهره برداری از حیوانات فتوای استحباب دادن، منتها درباره اسب و اینها گفتن. البته اینها تمثیل است و نه تعیین. خب اگر مستحب است کسی سوار اسب شد بگوید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، اگر اسبا را وحشی قرار میداد مگر میشد اینا را کنترل کرد؟ اینا را فرمود ما برای شما ذلول قرار دادیم، نرم قرار دادیم. این شتر با اون قدرت را یک کودک مهارش میکشد. فرمود ما اینها را ذلول و نرم قرار دادیم، برای شما مسخر شما کردیم. خب حیوانات خیلی کوچکتری هستند که هرگز انسان توان اون نداره که با اون مقابله کند. اگر اینها را هم مثل اونها وحشی قرار میداد مگر میشد رام کرد؟ سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. تو کتاب احیا و احیای موات و اطعم و اشربه و سید و زباه و اینا مسئله استحباب این ذکر هنگام رکوب دواب مطرح است، حقوق دابه و اینها. الان هم کسی سوار اتومبیل میشه یا سوار هواپیما میشه ظاهرا مستحب به این ذکر رو بگوید. خب به ما کنا له مقرنی، یعنی ما اون توان رو نداشتیم که این کار رو انجام بدیم. مسئله بعدی آن است که این جهان کلن آیت الهی است، چیزی در دنیا و آخرت یافت نمی شود که آیه و نشانه و علامت خدای سبحان نباشد. بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه اونطوری که در حدیث مبسوط مرحوم ابن بابهقمی در کتاب شریف توحید الصدیق آمده است، تمثیل به آینه کرده است که همونطوری که صورت مرآتیه صاحب صورت را نشون میدهد، خلق خالق را نشون میدهد. آیت بودن به معنای کاشف بودن، به معنای حکایت، به معنای ارائه و مانند آن است. سخن از خلق است، نه سخن از موجودات به حسب ظاهر زیبا نظیر گل و میوه و اینها. هر چه خلق است آیت حق است. همونطوری که بهشت آیت حق است، جهنم هم آیت حق است. تمام ادله‌ای که درباره مخلوق بودن بهشت و آیت بودن بهشت است، درباره مخلوق بودن و آیت بودن جهنم هم هست. منتها یه مطلب لطیفی رو جناب شیخ اشراق دارد که مبادا ما انسان محوری جهان را ببینیم. ما یه جهان بینی توحیدی باید داشته باشیم، نه انسان محوری. اگر میبینیم چیزی برای انسان خوب نیست بگویم این شر است، چیزی برای انسان خوب است بگویم خیر است. خیر، انسان هم یه موجودی است از موجودات وسیع جهان خلقت که ذات اقدس اله اونها را آفریده. خیلی از چیزاست که برای انسان خوب نیست، برای حیوانات دیگر خوب است، برای موجودات دیگر خوب است. چه برکات فراوان دارویی از همین سموم میگیرن. روزانه شما ببینید چه اکتشافاتی از داروها از همین این حیوانات میگیرن. پس اگر یه حیوانی پیش ما زشت بود یا یه چیزی پیش ما خبیث بود، این معناش این نیست که این خبث ذاتی دارد. او بعضی از موجودات هن که از بوی گل فرار میکنن، بعضی از موجودات هن که از بوهای دیگه فرار میکنن. ما اومانیسمی جهان را نبینیم، یعنی انسان مدارانه، انسان محورانه. جهان یه حسابی دارد، انسان هم یه موجودی از موجودات جهان وسیع خلقت است. این چنین نیست که اگر پیش او به ذائقه او بد بود یا در شامه او بد بود این بشه ذاتن خبیث. همون بهرهایی که آهو و تیهو از زندگی دارند، بهرهایی که طاووس از زندگی خود دارد، همون بهرها را تمساح دارد، همون بهرها را مار و عقرب دارند. اونم نکاح دارن، اونم ازدواج دارن، اونم فرزند دارن، اونم مهر مادری دارن، اونم همسرداری دارن. اینطور نیست که اگر چیزی ما رو عقرب شد بهتر از موجود دیگر نباشد یا بدتر از موجود دیگر باشد. اینطور نیست. هر کدام از اینها مسبب حقن، حامل حقن، در تحت تدبیر حقن. هیچ کدام از اینها از صراط مستقیم بیرون نمی روند و مانند آن. تمثیل به آینه هم از همین روایت نورانی گرفته شده که دیروز خونده شد. وجود بارکه امام رضا سلام الله علیه فرمودن به این که نه شما در آینه هستید نه آینه در شماست، ولی معذالک او شما را نشون میداد به خوبی. وقتی اون عمران از وجود بارکه حضرت سوال کرد اهوه فی الخلق ام الخلقو فیه، حضرت فبود اینا که نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون محال باشد. نه خدا در خلق است نه خلق در خدا. عرض کرد پس چجور ما استدلال بکنیم از وجود خلق به خالق؟ بعد حضرت فرمود به این که شما میبینید وقتی چیز رو تو آینه میبینید استدلال میکنید به که در بیرون آینه وجود دارد. مگر اون شی در آینه است؟ مگر آینه در اون شی است؟ نه اون مرئی در مرآت است، نه این مرآت در اون مرئی، ولی او رو نشون میده. عالم هم نسبت به ذات اقدس الهی است. این تمثیل مرآت از همین روایت نورانی گرفته شده. خب ها حالا زمینه بحث فراهم شد برای اینکه ما از توحید خالق به توحید رب پیبریم. اگر ثابت شد که ذات اقدس اله خالق است، حتما هم ثابت می شود که او رب است. وقتی ثابت شد که او رب است، ثابت می شود که او اله است و معبود است و لا شریک له. مطلب اول اینه که آیا جهان خالق دارد یا نه. حالا اگر چنونچه مشرکان حجاز و وثنیون حجاز اینا قبول دارن که خدا خالق جهان است و جهان خالق دارد، این کتاب یعنی قرآن الهی که کتاب جهانی نخواهد شد. کتاب جهانی این است که هم برای ماتریالیست ها، مادیین، ملحدین اینا دلیل باشد، هم برای مشرکان. خب اونا که اصل مبدع را منکرن، قرآن چه برهانی برای اونا دارد؟ قرآن معلم است، نه اینکه چون قرآن گفته است انسان بپذیرد، بلکه استدلال میکند. یعلمهم الکتاب والحکمه، برهان اقامه میکند. تعبدی در کار نیست، تعقل هست، ولی او معلم است. در سوره بارکه طور فرمود به این که اینها که ملحدن و مبدعی رو نمیپذیرن، اینا حرفشون چیه؟ سوره بارکه طور آیه 35 و 36 فرمود به این که شما یه وقتی سفسطه ای فکر میکنید که هیچ واقعیتی نیست، که خب اگه کسی صوفیست بود، منکر همه واقعیت بود، منکر خودش بود، منکر معرفتش بود، منکر خارج از خودش بود، که نمیشه با او بحث کرد. یه وقت است نه، منکر واقعیت نیستید، میگید زمین هست، آسمان هست، انسان هست، در و دیوار هست، اینا هستن. اونگاه میفرماد به این که پس شما خودتون هستید، یه واقعیتی هستید و شما قبلا نبودید، بعدا هم نیست میشی، اینم که قبول دارید. شما که ازلی و ابدی نیستید که. پس شما واقعیت دارید، یک واقعیت مقطعی، دو قبلا نبودید بعدم نیست. موجودات دیگر هم همینطور. یا شما باید قائل به بخت و اتفاق و تصادف باشید، بگید خود به خود انسان پیدا شده. این انکار نظام علی و معلولی است. اگه کسی منکر قانون علیت و معلولیت بود، بازم نمیشه با او بحث کرد. او هم با خودش هم نمیتواند اندیشه داشته باشد، برای اینکه اگر علیت و معلولی نباشد، ربط علی بین اشیا نباشد، شما هر مقدماتی که ترتیب بدید بخواهید نتیجه بگیرید، معنیش است که مقدمات علت نتیجه است، نتیجه معلول مقدم است. اگر نظام علی، ربط علی منکر را نپذیرید، اندیشه ای نیست. چجور شما میتونید بیندیشید؟ شاید شما این دو مقدمه را ترتیب دادید، اون نتیجه را گرفتید، دیگری همین دو مقدمه را ترتیب داد، اون نتیجه را نگیرد یا نتیجه خلاف بگیرد، پس سه حال دارد. اگر کسی منکر نظم علی و معلولی بود، قدرت اندیشیدن هم ندارد. پس الا ولا بود، بخت و اتفاق و تصادف و شانس و اینها باطل است. نظام جهان نظام علی معلولی است، یعنی هر چیزی که نبود و پیدا شد بالاخره سببی دارد دیگر. این رو پذیرفت. فرمود چون نظام علی حق است، هر چیزی نبود و پیدا شد علت میخواهد، شما رو که خلق کرد، شما یقینا علت دارید. اگر گفتید ما بی علت خلق شدیم، تصادفی هستیم، این که خب منکر نظام علی و معلولی است، با یه همچه آدمی نمیشه گفتگو کرد، برای اینکه این ربط بین اشیاء رو منکر است، اومد ربط مقدمات و نتیجه هم که قابل اثبات نیست، بنابراین فکر و اندیشه ای نمی‌ماند. اگر بگویید ما بدون سبب خلق شدیم، این که انکار نظام علی است. اگر سببی دارید، چه اینکه دارید، اون سبب چیه؟ ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. این من غیر شیء یعنی من غیر علت فاعلیت. آیه 35 و 36 سوره تور این است: ام خلقوا من غیر شیء. اونا نظم علی رو قبول دارن، منتها تمام بحث اونا تو علتهای مادی و سوری است. لذا میگوین فلون چیز قبلا این طور بوده است، بعد این چنین شده است. خب این علت مادی است، کی کردی رو؟ تمام بحث‌های اساسی رو علت فاعلی و غایی است، کی کرد، برای چی کرد. وگرنه علت مادی و علت سوری را نه قبولش مشکلی را حل می‌کند، نه نکولش مشکل آفرین است. خیلی از چیزاست که علت مادی و چیز ندارن، مثل مجردات عالیه. حالا شما قبول کردید که این از چه ماده‌ای؟ بله، همه قبول دارن، ملحد و موحد هر دو قبول دارن که بالاخره انسان از نطفه است. اما کی این نطفه را به صورت ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین در آورد؟ خود به خود این چنین می شود، یعنی فعل فاعل نداره. یا کسی هست، ام خلق من غیر شیئین، یعنی من غیر فاعل، این که بعید الغیب است، پس یه فاعلی دارد. اون فاعل کیه؟ یا خودتونی، این که میشه دور، یا مثل شماست که میشه تسلسل. پس شما رو کی آفرید؟ ام خلق من غیر شیء، که این محال است. حالا که من شیء است نه من غیر شیء، خالقتون کیست؟ ام همول خالقون، خودتون خلق کردی؟ یعنی خودتون قبل از اینکه باشید بودید و بعد خودتون را آفریدید؟ امثال شما هم که باشن که میشه تسلسل، اونا رو که آفرید؟ این معنی تسلسل این نیست که تا بگیم تسلسل حال باطل است یا نه، مطلب نظری است. راههایی که این آیون ارائه کرده محققان میگن ما نیازی به ابطال تسلسل نداریم. اون که میگوید اگر جواب بدهن که ما را پدران ما خلق کرده اند، بعد ما بگویم نقل کلام در آباء شما میکنیم، این تبعید مسافت است. نقل کلام کردن در او یعنی مستلزم تسلسل است و تسلسل محال است و باید ادله بطلان تسلسل را آورد. محققین میگوین به این که اگر ما از شما سوال کردیم شما را کی آفرید، شما بگویید پدران ما را آفریدن، ما میگیم جواب ما را ندادی، نه که نقل کلام در اونجا بکنیم، ما همینجا هستیم. چرا؟ برای اینکه ما میگوییم سوال ما این است، شما که نبودید و پیدا شدید، شما یا امثال شما، گذشته و آینده در این سوال فرق نمی کند. میگوییم این انسانی که نبود و پیدا شد کی را آفرید؟ شما جواب بدید، بگید که پدر. خب پدرم که همینه. ما به جای این که نقل کلام در آبا و اجداد بکنیم، آبا و اجداد رو میکشیم بیاریم اینجا، میگوییم شما آبا، اجداد، گذشتگان، تبار، نیا، همه و همه در این حکم شریکید که نبودید و پیدا شدید. اینی که نبود و پیدا شد فاعل میخواد. شما جواب ما را ندادید، نه اینکه ما به دنبال شما راه بیافتیم نقل کلام بکنیم بشه تسلسل، تا نیازی به ابطال تسلسل داشته باشه. میگیم شما جواب ما را ندادید، سوال ما شخص شما به نام زید نیست که. میگیم شما و هر کسی که مثل شماست که نبود و پیدا شد فاعل میخواد. پس همه آینده ها را ما آوردیم اینجا، همه گذشته ها را آوردیم اینجا، تسلسل چه محال باشد چه نباشد این سلسله را آوردیم اینجا. میگیم این که نبود و پیدا شد کی را آفرید؟ ام خلقو من غیر شیء، این که محال است. ام همول خالقو، که میشه دور. پس این کسی شما را آفرید دیگه. اون کسی که شما را آفرید اگه مثل شما باشه که تو همین زیر سؤال ماست. با این بیان یعنی آیه 35 و 36 اصل خالق ثابت می شود. ام خلق ام خلقو من غیر شیئن که محال است یک، ام همول خالقون که دور است محال است دو، ام خلق و سماوات و الارض، حالا آسمان و زمینی که خلق کرد شما خلق کردی؟ بل لا یقنون. با این حکمت و با این برهان ادعو الی سبیل ربک که به حکمت تنظیم می شود. پس مشرکان که قبول دارن، ملحدان که قبول ندارن، هر دو در برابر این برهان ناچارن خضوع کنن که جهان خالقی دارد. خب اونا هم که اگر هستی اونها عین ذات اونها باشد که نباید بمیرن، که چون همه اینها یقین دارن که پدران اینها مثل اینها در یه مقطع به دنیا آمدن، در مقطع دیگر از بین رفتن. بسیار خوب، بسیار خوب. پس باید بگن ماده اولیه. این ماده اولیه هستی عین ذات اوست یا نه؟ اگر هستی عین ذات اوست، چرا روزانه در تغییر و دگرگونی است؟ پس کسی رو میگردونه دیگه. چیزی در جهان نیست که ضامن هویت خود باشه. پس بنابراین چه سماوات، چه عرضین، چه انسان، چه غیر انسان، نیازمند به خالقه. این اصل اول که الله خالق و کل شیء. بعد از این برهان اون آیه معنا خودش روشن میکند که فرمود الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. این توحید خالقی. اما ربوبیت، رب یعنی مالک مدبر، باید بپروراند. این گیاه را می پروراند، اون معدن را در کوه می پروراند، این نطفه را در زهدان زن می پروراند، این انسان را می پروراند و هاگذا می پروراند. می پروراند یعنی چی؟ یعنی کمالات این شی را به این شی عطا می کند، این شی را حرکت می دهد، قدم به قدم به مرحله کمال می رساند. این به عهد نحوین باید به خلقت برگردد، یا به این تقریب که تدبیر یعنی به کمال رسوندن در قبال خلقت است، خلقت کانه تامه میدهد یعنی اصل هویت، تدبیر کانه ناقصه میدهد یعنی کمال میدهد، نعمت میدهد. خب اینا را ایجاد میکند، میآفریند و میدهد دیگر. این ایجادی است نسبت به ما، این عام است، اما نسبت به خود باران ایجاد دیگه. باد ایجاد میکند، باران ایجاد میکند، حرارت ایجاد میکند، برودت ایجاد میکند. نسبت به ما تدبیر است، اما نسبت به اونا خلقت است دیگه. این باید اسب و استر بیافریند تا مسخر کند برای ما. این سخر لنا کانه ناقص است، اما اون خلق الانعام که کانه تامه است. پس تمام ربوبیت ها به خلقت برمیگردد، این حد وسط. و چون الله خالق و کل شیئن، رب کل شیء هم الله است. تقریب دیگر این است که اگر ذات اقدس اله عالم و آدم را آفرید، پیوند عالم و آدم هم باید به عهده او باشد. کسی میتواند انسان را به جهان و جهان را به انسان مرتبط کند که از هر دو باخبر باشد؟ کسی از عمق هر دو باخبر است که آفریده باشد؟ کسی که جهان را نیافرید، انسان را نیافرید، چه خبر از انسان و جهان دارد تا اینها را به هم مرتبط کند؟ تدبیر یعنی تسخیر جهان برای انسان. ملاحظه فرمودید سخر لکم لیل و نهار هست، سخر لکم شمس و القمر هست، و نجوم و مسخرات هست. این مال سماوات و سپهری، اونم انعام هم که مسخر انسان است. پس عالم یه طرف، آدم یه طرف، اینا خلقت است، کانه تامه است. تسخیر العالم للانسان کانه ناقص است. این کانه ناقص مال کسی است که در اختیار کسی است که از دو طرف با خبر باشه و اون خداست. کسی که جهان را نیافرید، کسی که انسان را نیافرید، چگونه میتواند انسان را با جهان آشنا کند؟ چگونه میتواند جهان را خدمتگزار انسان قرار بدهد؟ این برهان دوم که حد وسطش تلازم است. پس الله خالق کل شیء لا شریک له و الله رب کل شیء لا شریک له. وقتی این چنین شد، ذات اقدس اله از خالقیت به ربوبیت و از ربوبیت به الوهیت استدلال می‌کند. فرمود حالا که پذیرفتید خدا خالق است و از غیر خدا کاری ساخته نیست، افمن یخلقو کمن لا یخلق، آیا خالق و غیر خالق یکسان است؟ خالق میتواند رب باشد، غیر خالق هم میتواند رب باشد؟ قرآن مطلبی ندارد که توده مردم نفهمد. جمیع مطالب قرآن قابل فهم برای هر انسانی است، منتها آیاتی دارد که خواص درش به زحمت غور میکنن، چه اسد به عوام. منتها اون آیات را اینقدر رقیق میکند، اونقدر قصه میگوید، اونقدر داستان سرایی میکند، اونقدر مثال میزند، اونقدر تنزل میدهد تا عوام فهمش کند. بعضی از آیات هست که واقعا اوحدی از حکما درش مونده، اما همون آیات را، اساره همون آیات را در ضمن قصه، در ضمن داستان، در ضمن مثل عوام فهم میکند. اینجور حرف زدن بعد از اینکه فرمود کور و بینا یکسان نیستند، زنده و مرده یکسان نیستند، سایه خنک و دلپذیر با هوای گرم سوزان یکسان نیستند، خالق و غیر خالق یکسان نیستند، اینا رو کنار هم قرار میدهد تا برای توده مردم قابل درک باشد. در سوره مبارکه فاطر چند تا از این امورها را ذکر کرده. فرمود به این که آیه 19 به بعد سوره مبارکه فاطر، و ما یستوی الاعمى والبصیر. خب این احتیاج به وحی دارد که کور و بینا یکسان نیستن. خب همه میفهمن. این رو ذات اقدس اله میگوید تا بگوید این از اون نظری با این بدیهی، از این بدیهی با اون نظری پیبر، خالق و غیر خالق یکسان نیستن، اونطور که کور و بینا یکسان نیستن، چون تو فرق نمی کند که. فما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور فما یستوی الاحیاء ولا الاموات. زنده و مرده یکسان نیستن، عالم و جاهل یکسان نیستن، چون در سوره مبارکه زمر به همین آیه معروف اشاره کرده است. آیه 9 سوره زمر فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب عمده این نکته است که برخی از مفسران گفتن که نظم طبیعی اقتضا میکرد که خدا بفرماید افمن لا یخلقو کمن یخلق، آیا اون که هیچ کار است با اون که خالق کل است یکسان است؟ باید بفرماید غیر خالق مگر مثل خالق میشه؟ ولی آیه فرمود خالق مثل غیر خالق نمیشه. این تعبیر در قرآن کریم، این مطلب در قرآن کریم به دو بیان آمده، گاهی از ضعیف به قوی شروع شده، گاهی از قوی به ضعیف. در همین سوره مبارکه فاطر که چند امر ذکر شد، گاهی از ضعیف شروع شده به قوی. فرمود و ما یستوی الاعمى والبصیر یک نمونه، ولا الظلمات ولا النور دو نمونه، ولا الظل ولا الحرور این به عکس است، این دو نمونه اون طرف است، دو نمونه هم به عکس است که از قوی به ضعیف شروع میشه. فرمود ذل و جای گرم سوزهای خنک با جای گرم سوزان یکسان نیستن، زنده و مرده هم یکسان نیستن، اول احیا را ذکر کرده بعد اموات را. پس هم می شود اول ضعیف و ذکر کرد بعد قوی را، مثل اینکه کور و بینا یکسان نیستن، تاریکی و روشنی یکسان نیستن. گاهی اول قوی را ذکر کرد و بعد ضعیف را، فرمود سایه خنک با جای سوزان یکسان نیستن، انسان زنده با مرده یکسان نیستن. اینجا هم فرمود اف من یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون. اینجا تعقل نمیخواد، یه کمی آدم متذکر بشه به فطرت برگرده میبینه در درونش این مطلب هست که خالق و غیر خالق یکسان نیستن. خب شما که قبول دارید خدا خالق است، غیر خدا خالق نیست. این حرف در درون شما نهفته است و این هم دین خداست، ذالک دین القیم. چرا متذکر نیستید؟ الحمدلله رب العالمین.